سلام، من نفیسه هستم و قرار امروز همراه دوستم شیوا پرونده مردی رو تعریف کنیم که ازش به عنوان مترسک شیطان یاد میشه. جنایتی که انجام داده بود به قدری فجیع بود که فقط یه آدم جهنمی از پس اونو برمی‌آمد. به قسمت سوم پادکست مورتال خوش اومدید. لطفا ما رو از هر اپ پادگیری که صدامون رو میشنوید سابسکرایب کنید تا بتونیم خانواده بزرگتری بشیم. قبل از شروع هم بدونید این اپیزود حاوی خشونت هست و ممکنه برای بعضی مناسب نباشه. بعد از جنگ جهانی دوم، زندگی برای یهودی‌ها خیلی سخت‌تر شده بود. فرقی هم نداشت کجای کره زمین باشن. الیزابت بروتر هم از این قاعده مستثنا نبود. بتی دختر جوونی از جامعه یهودی‌های محله برانکس نیویورک بود که عاشق مرد اشتباهی شده بود. تونی فالکو پسر جوون ایتالیایی بود که خانواده بتی هیچ رقم قبولش نمی‌کردن. نمی‌خواستن با این وضعیت نابسامان یهودی‌ها یه غیر خودی رو وارد خانوادهشون بکنن. ولی خب بتی هم آدمی نبود که به این راحتی ها روی مرد رویاهاش چشم ببنده و ترجیح میده به خانوادهش پشت کنه و با تونی به یه محله دیگه توی همون نیویورک یعنی بروکلین فرار کنه. با اینکه جفتشون کم سن و سال بودن ولی تونستن کم کم روی پای خودشون وایسن و یه مغازه ماهی فروشی بزنن. اوزم خوب پیش میرفته. زندگی عاشقانه خوبی داشتن و حتی بچه دار هم میشن. یه دختر به اسم روزالین فالکو. ولی متاسفانه زندگی به اون قشنگی که توی شروعش بوده نمیمونه و همه چیز به هم میریزه. مغازه زیر کلی قرض و بدهی میره. تونی هم که میبینه عملا کاری ازش ساخته نیست، زن زندگیش رو یه شبه ول میکنه و میره. حالا بتی میمونه و دختر کوچیکش رو یه مغازه برشکسته. بتی به خاطر حفظ ظاهرش توی جامعه اون زمان، یعنی سال 1950 که میشه حدود سال 1330، فامیلی شوهرش یعنی فالکو رو نگه میداره. ولی خب گذر زندگی با یه بچه کوچیک و یه مغازه تعطیل شده خیلی سخت بوده. برای همین اجازه میده یه تاجر موفق به اسم جو کلایمن سرپرستی بتی و روزالین رو قبول کنه و بهشون خرچی بده. آقای کلایمن خودش ازدواج کرده بوده و حتی زنش از وجود بتی اطلاع داشته. ولی قرارشون با بتی این بوده که هیچ کسی هیچ بوی از ارتباطشون نبره و همه جا ازش به عنوان یه مرد متأهل یاد بشه، وگرنه تمام حمایت‌ها قطع میشه. بتی همین شرایطو قبول داشته و راضی هم بوده، ولی اتفاقی میافته که دوباره آشوب رو به زندگیش برمیگردونه. بتی از آقای کلایمن باردار میشه و سر این بچه خیلی جنگ و جدال به وجود میاد. بتی دلش نمیومده بچه رو سقط کنه، ولی کلایمن اصرار داشت که این خلاف توافقشونه. خلاصه حساب جعب بدی بوده و کار حتی به زد و خورد هم میکشه. اینم میدونیم که دیگه آرامش نداشتن مادر رو جنین هم تأثیر منفیش رو میذاره. تا اینکه بالاخره بعد از به دنیا اومدن اون نوزاد توی 1 جون 1953 تصمیم بر این میشه که سرپرستیش رو به کس دیگه بدن و به همه هم گفتن پدر بچه تونی فالکو بوده که آبروی کلایمن حفظ بشه. این راز سر به مهر هم تا 12 سال پنهان موند و در نهایت با مرگ کلایمن به خاطر سرطان توی سال 1965 داستان این معشوقه پنهانی به سر اومد. یه زوج یهودی اون بچه رو به فرزندخوندگی قبول میکنن. نیتن و پر برکویتز اسم بچه رو هم از ریچارد دیوید فالکو به دیوید برکویتز تغییر میدن. دیوید خیلی بچه اذیت کنی بوده و توی دوران نوزادیش خیلی بیقراری میکرده. همیشه از ساعت 4-5 صبح بیدار میشده و یک کله گریه میکرده. توی کودکیش هم خشن بوده و موقع بازی همه ی اسباب‌بازی‌هاشو میشکونده و خراب میکرده. ولی عوضش خانواده خیلی صبوری داشته که باهاش مهربون بودن و حسابی لوس بارش آورده بودن. رابطه دیوید با مادرش پرل خیلی نزدیک بوده و اون رو دوست صمیمی خودش میدونسته. دیوید خیلی جسه بزرگی داشته و چاق بوده. برای همین توی مدرسه بچه ها مسخرش میکردن و کسی سمتش نمیومده. از اونجا روابط عمومی خودش هم اونقدر خوب نبود. هیچ دوستی نمیتونست پیدا کنه و رفتار همکلاسی‌هاش هم اون رو منزوی‌تر می‌کرد. کلاً اوضاع توی مدرسه اصلا خوب پیش نمی‌رفت. تمرکز براش سخت بود، همش عصبی و مضطرب هم بود.
با اینکه اون موقع شاید کامل مشخص نبوده، ولی الان دیگه این مشکلا به عنوان یه اختلال رفتاری رشدی توی روانپزشکی به اثبات رسیده. اختلال کم توجهی و پیشفعالی یه بیماری هست که فرد توانای دقت و تمرکز روی موضوعی رو نداره و یادگیری درش کند میشه. اگه این بیماری هم درمان نشه میتونه به افسردگی و اختلال دو قطبی منجر بشه. جالبه بدونی 20-40% زندانیا به طور میانگین به این اختلال مبتلان و اون رو درمان نکردن. با اینکه علت این بیماری هنوز به طور کامل مشخص نیست، ولی یکی از مواردی که توی پژوهش‌ها بهش اشاره شده اینه که اگر مادران تو دوره بارداری سیگار یا الکل مصرف کنن و تحت تنش و استرس باشن، نوزادشون بیشتر در معرض خطر پیشفعالی قرار داره.
با اینکه به خاطر بیماریش درسش خیلی خوب نبوده، ولی دیوید بچه باهوشی بود که توی 7 سالگی ضرب هوشی 118 داشت. در هر صورت این مشکلا باعث شد که دیوید 46 روز از روزای مدرسه رو غیبت کنه. در این بین خانواده‌اش تصمیم گرفتن حقیقت رو راجع به زندگیش بهش بگن. البته اون ورژنی که خودشون می‌خواستن. به دیوید گفتن که مادرش موقع زایمانش مرده و پدرش هم چون نمیتونسته از پس مخارج مراقبت ازش بر بیاد، اون رو به یتیم خونه داده و اینجوری فرزند خونده شده.
آخه گفتن این حرفا به یه بچه 6-7 ساله باعث میشه کلی افکار منفی به ذهنش بیاد و احساس گناه بکنه. اینکه قاتل مادر واقعیش بوده و به دنیا آمدن اون بوده که مادرش رو کشته. به این فکر کنه که آیا پسر بدی بوده که باباش ولش کرده؟ اصلا چرا اونو نخواسته؟ به خاطر کشتن مامانش ازش متنفر بوده؟ با اینکه نیت خانواده برکوویتز احتمالا خیر بوده، ولی همین فشار روانی یه تیکه از پازل تبدیل دیوید به هیولا هستش.
همون جور که گفتم اوضاع دیوید با همکلاسیاش توی مدرسه اصلا خوب نبوده. هیچ دوستی نداشته و به خاطر هیکل درشتش واسه همه قلدری می‌کرده. سر کلاس درس گوش نمیداده و معلما رو آسی کرده بوده. دیگه خانواده وقتی دیدن هیچ کاری نمیتونن بکنن، تصمیم گرفتن اون رو پیش روانشناس ببرن. خیلی هم تصمیم خوبی بوده، چون 60 سال پیش اصلا روان درمانی کودک و این چیزا باب نبوده. اینم نشون میده خانواده به فکری داشته. از اونجایی که عادت داشته زیر تخت و توی کمدش قایم بشه، از اجتماع و گروه همسالانش دوری میکرده. با همه عصبی بوده و بچه‌های کوچیک‌تر رو کتک می‌زده. دکتر تشخیص میده آنتی سوشال یعنی جامعه گریزه و شروع به دوره های درمانی میکنه. ولی طوفان تازه داشت شروع میشد. بعضی وقتا یه سری اتفاقات میتونن مسیر زندگی ما را عوض کنن و اون نقطه بحرانی توی مارپیچ زندگی میباشن. اتفاقات زیادی هم افتاد که روان زخمی دیوید تحمل هضم و گذر ازشون رو نداشت. توی سال 1961 دیوید اتفاقی شاهد تصادف دختر بچه کوچیکی بود که حین بازی توی خیابون زیر ماشین رفت و فوت کرد. بعدتر از اون توی سال 63 این تروما تکرار شد و تصادف مادر و دختری جلوی چشمش اتفاق افتاد. با فقط 10 سال سن دید که چطور مادر دخترک در جا فوت کرد و دختر بچه زخمی از درد به خودش میپیچید. این صحنه‌های خشونت آمیز چیزی نبودن که یه پسر بچه با سابقه بی‌ثباتی روانی بتونه فراموشش کنه. اتفاقاً باعث شده بودن که دیوید بیشتر از قبل به مرگ فکر کنه. اونم دیگه نه فقط مرگ خودش، مرگ بقیه. وقتی 11 سالش بود صداهای جهنمی میشنید و هیولاها و شیاطین درونش ازش میخواستن کارهای وحشتناکی رو انجام بده. اونا ازش میخواستن به عروسکا، حیوونا، همکلاسیاش و همه مردم آسیب بزنه.
این احتمالاً اولین نشونه از درگیری با بیماری اسکیزوفرنی بوده. روان گسیختگی یا شیزوفرنی یه اختلال روانیه که به صورت مداوم یا دورهای عودکننده توی افراد بروز پیدا میکنه. علائم اصلیش هم شامل توهم و شنیدن صداهای مختلف، حزین و اختلال توی تفکره. به جز اینا میتونه منجر به کنارگیری‌های اجتماعی، کاهش ابراز عواطف و بی‌تفاوتی بشه. علائمش هم معمولاً به تدریج بروز پیدا می‌کنه و تو بسیاری از افراد هرگز به طور کامل برطرف نمیشه. برای تشخیصش هم هیچ آزمون مشخصی وجود نداره. فقط تشخیص دکتره که صرفاً بر اساس توصیف خود بیمار و خانواده و نزدیکانش هست. خیلی از افراد مبتلا به این بیماری هم به سایر اختلالهای روانی هم دچار میشن، مثل سوء مصرف مواد، افسردگی، استراب و همون وسواس فکری عملی که قبلتر راجبش حرف زده بودیم.
با اینکه به عنوان یه بچه همه تلاشش رو میکرد تا صداها رو نادیده بگیره، ولی بعد از یک سال سر و کله زدن دیگه صبرش تموم شد و راهی پیدا کرد که بتونه حداقل برای مدت کوتاهی هم که شده صدای شیاطین رو خفه کنه. دیوید 13 ساله فهمید که با روشن کردن آتیشای کوچیک توی خیابون‌ها و سطل آشغالا ذهنش آروم میشه. اینا همشون علائم اسکیزوفرنی بودن که داشتن کم کم خودشون رو نشون میدادن، که البته داشتن این بیماری به تنهایی کسی رو قاتل نمی‌کنه. زندگی آدما هم روزای خوب داره هم روزای بد. توی سال 1966 هم یکی از روزای خوب دیوید جشن بار میتزوا بود. جشن بار میتزوا جشن بلوغ پسرای یهودیه که توی سن 13 سالگی برگزار میشه و با شادی و اجرای برخی مراسم مذهبی همراهه که همه فامیل و دوستا رو هم دعوت میکنن. به جز اینکه دیوید خیلی تنها بوده و گذروندن این جشن بدون هیچ دوستی براش خیلی خیلی سخت بوده، اتفاقی میفته که آخرین شمع روشن زندگیش رو هم خاموش میکنه. توی اون مراسم رنگ روی مادرش زرد میشه و حالش بد میشه. بعد از کلی آزمایش و دکتر میفهمن که مادرش پرل به سرطان سینه مبتلا شده. دیوید نمیتونست قبول کنه که مادرش، کسی که نزدیکترین رابطه رو باهاش داره میمیره و هیچ کاری از دستش بر نمیاد. در نهایت هم زندگی روی خوشی به دیوید نشون نمیده و مادرش توی اکتبر 1967 میمیره. حالا دیگه دیوید از همیشه تنها تر بوده و تمام امیدهاش رو از دست میده. معتقد بود خدا با گرفتن مادرش تصمیم داشته زندگی دیوید رو هم تموم کنه و اونو با زنده موندن شکنجه کنه. دیگه خدا هم براش به جای منبع آرامش بودن دشمن اصلی شده بود. بعد از این ماجرا صداهای درون ذهنش بیدار میشن. این بار دیگه آتیش زدن ساکتشون نمیکنه. اونو پیشکش بیشتر میخواستن. واسه همین دیوید آزار و اذیت حشره ها رو شروع کرد. از کشتن و له کردن سوسکا لذت میبرد. مورچه ها رو توی چسب غرق میکرد. زنده زنده سوسکا رو توی آتیش میگرفت و هر سری روش جدیدی برای شکنجه دادن اونا انتخاب میکرد. درسته بعد از این کارها صداها ساکت میشدن و دست از سرش برمیداشتن، ولی هر سری قویتر و پلیدتر برمیگشتن. کل وجود دیوید ذره ذره سیاه و سیاه‌تر میشد. اون همه دنیا رو علیه خودش میدید و دیگه به هیچ دین و مقدساتی اعتقاد نداشت. کاملا از مسیرش گم شده بود. وقتی دیگه هیچ امیدی براش نمونده بود، نه تنها حیوانا بلکه خودش هم آزار میداد و تمام بدنش رو زخم کرد. توی سال 1968 بچه دبیرستانی بود که هر روز نمره‌هاش بدتر و بدتر میشد. روزهای زیادی غیبت میکرد و شیشه های مدرسه رو میشکوند. دیوید فکر میکرد نفرین شده و با طالع نحس به دنیا اومده. با قدمش توی این دنیا مادرش رو کشت و دیگه بعد از اون لیاقت زندگی کردن رو هم نداشت. هم از خدا و هم از دوتا مادرش که رهاش کرده بودن عصبانی بود و میخواست هر طور شده انتقامش رو بگیره. بالاخره موفق میشه توی سال 1969 دبیرستانش رو تموم کنه، ولی تو همون سن هم اصلا رابطه خوبی با جنس مؤنث نداشت. با اینکه سعی کرده بود با چند تا دختر قرار بذاره، ولی یا ردش کرده بودن یا حتی اگه شانسی قبول میکردن و باهاش بیرون میرفتن، خود دیوید همه چیز رو خراب میکرد. چون فکر میکرد دوست داشتنی نیست و لیاقت بودن با یه دختر و داشتن رابطه عاطفی رو نداره. دیوید فقط یه رابطه واقعی رو تجربه کرد، اونم با دختری به نام آیریس گرهارت. آیریس براش همه دنیا بود. همه فانتزی های زندگی با اون رو تو ذهنش تصور کرده بود و اون رو زن رویاهاش میدید. ولی خب برای آیریس این احساس متقابل نبود. دیوید فقط براش دوست معمولی بود، نه چیز بیشتر. بعد از مدتی هم که دید دیوید نمیتونه این حقیقت رو که آیریس بهش علاقه نداره رو بپذیره، کل اون رابطه رو تموم کرد. شاید همین کار آیریس کبریتی بود که به جون انبار باروت انداخت. تموم شدن رابطهشون دیوید رو از چیزی هم که بود دیوانه تر کرد. چون امید جدیدی که پیدا کرده بود نقش براب شده بود و دیگه از همه زنها متنفر بود.
میدونی برای کسایی که اسکیزوفرنی دارن تشخیص واقعیت از تخیلاتشون خیلی سخته. احتمالاً توی ذهن دیوید آیریس دوست دخترش بوده و نمیتونسته حقیقت رابطه رو از تخیلات خودش تشخیص بده. ولی از یه طرف دیگه این عصبانیتش میتونه نشون بده چقدر سلطه‌جو بوده و چقدر احساس مالکیت نسبت به زنا داره.
تازه نه فقط آیریس رو از دست داد، حتی فکر میکرد داره پدرش رو هم از دست میده. توی سال 1970 پدر دیوید نیت با زنی به اسم مری ازدواج مجدد میکنه که با شناختمون از دیوید این مسئله خیلی به همش ریخت. از اونجا که فکر میکرد این زن جایگزین مادرخوندش پرک شده، واسه همین حتی دوست نداشت باهاش حرف بزنه. هرچند با همه این اختلافات خانوادگی و آشوبهای توی خونه، دیوید یکم خودش رو جمع جور میکنه، با کمتر کردن غیبتش توی کالج و بالا بردن نمراتش توی سال 1971 فارغ التحصیل میشه. پدرش هم که انگار منتظر همین فرصت بود و دیگه نمیتونست دعوا و بدخلقی‌های دیوید با همسرش مری رو تحمل کنه، به فلوریدا نقل مکان میکنه و ترجیح میده با پسرش از طریق نامه در ارتباط باشه. توی همون تابستون وقتی دید دیگه هیچ خانواده‌ای منتظرش نیست، به ارتش ملحق میشه. جالبیش هم اینه که هم تستای روانشناسی هم تستای سنجش قدرت فیزیکی رو با امتیاز خوبی قبول شد و هیچ مشکل رفتاری توی اون تشخیص داده نشد. توی همون دوران وقتی برای تمرینات بیشتر به کره جنوبی منتقل شد، دنیای جدیدی به روش باز شد که باعث شد تجربیات زیادی توی زندگیش کسب کنه. توی ارتش دسترسی راحتی به ماریجوانا، شیشه و الستی داشت و گهگاهی مصرف میکرد.
مصرف هشیش و ماریجوانا حتی توی دوزای پایین توی افرادی بیماری روحی خاصی ندارن میتونه منجر به پارانویا، حزین و توهم بشه و طبق تحقیقات هم ثابت شده که مصرف اینا به بیماری اسکیزوفرنی خیلی شدت. ولی نکته منفی اینه که خیلی از افرادی که اسکیزوفرنی دارن از ماریجوانا به عنوان خوددرمانی استفاده میکنن، چون میتونه به صورت مقطعی باعث کاهش علائم بشه، ولی با گذشت زمان بیماری رو از قبل هم بدتر میکنه و وقتی میفهمن که استفاده ازش اشتباه بوده که دیگه کار از کار گذشته.
نه فقط مواد مخدر، به جز اونا رابطه جنسی تجربه جدید دیگه بود که توی کره امتحان کرد، که البته اونم مثل بقیه ارتباطات دیو خوشایند نبود. زمانش رو با یه زن روسپی کره‌ای گذرونده بود که باعث شد به بیماری جنسی مزمن مبتلا بشه و تا مدت‌ها نتونه با هیچ کس دیگه در ارتباط باشه. همین موضوع باعث شد نفرتش از زنها بیشتر و بیشتر بشه. مثل خیلی دیگه از قاتلا، دیوید فکر میکرد که نداشتن ارتباط رمانتیک و احساسی با یه خانوم تقصیر زناست و میتونه ازشون عصبانی باشه و این حق رو داره که بکشتشون. بعد از یک سال که توی کره بود، در جولای 1973 به کنتاکی آمریکا برمیگرده و تصمیم میگیره یه سر و سامونی به زندگیش بده که آرامش شادی رو به زندگیش برگردونه. واسه همین دین جدیدی رو امتحان میکنه و مسیحی میشه. حتی توی سال 1975 از ارتش هم بیرون میاد تا بتونه زندگی باثباتی رو بسازه. ولی اولش هیچ ایده‌ای نداشت توی شهر بزرگ نیویورک میخواد چیکار کنه. بعد هر چه زودتر خودش رو پیدا میکرد. اول از همه توی سازمان IBI به عنوان نگهبان شروع به کار کرد. اونجا به تربیت و تامین سگ‌های پلیس مشغول شد. با اینکه از نظر مالی میتونه زندگیشو بگذرونه، ولی اینکه هر روز وقتی به خونه برمیگرده تنها باشه، هیچ دوست و آشنایی نداشته باشه که سراغشو بگیره، براش خیلی سنگین بود. واسه همین شغل دومی انتخاب کرد که بتونه با مردم در ارتباط باشه. دیوید بعد از ظهرها راننده تاکسی بود که باعث شد کل نیویورک رو یاد بگیره و بتونه با کلی آدم حرف بزنه و اون احساس تنهایی و خلأ درونش رو پر کنه. ولی به جای اینکه دوست و رفیقی پیدا کنه، تنها کسی که باهاش در ارتباط بود صداهای درون سرش بود که دوباره بیشتر از قبل شدت گرفته بودن. ولی این بار دیگه دیوید از بودن اون صداها خوشحال بود. میگفت تنها خانواده‌ای هستن که هیچ وقت رهاش نکردن و برای خوشحالی موجودات داخل سرش آتیشه بزرگی به پا می‌کرد. حتی یه دفترچه داشت که تمام جزئیات آتیش بازی ها را از اینکه کی، کجا و چه زمانی آتیش زده را یادداشت میکرد. میدونی وقتی کنترل همه این آتیش بازی ها دست دیوید بود، همین باعث شد فکر کنه کنترل شیاطین درونش هم دست خودشه. ولی بعد یه مدت حتی دوستای توی سرش هم نمیتونستن راضیش کنن. واسه همین تصمیم گرفت از تنها سرنخی که داره به دنبال خانواده واقعیش که اونو به دنیا آوردن بگرده، از روی گواهی تولدش. توی گواهی تولدش اسم اصلیش ریچارد دیوید فالکو ثبت شده بود. واسه همین رد فامیلی فالکو رو گرفت تا بتونه قوم و خویشی پیدا کنه. ولی کسی رو پیدا کرد که حتی توی خواب هم نمی‌دید. دیوید تونست مادرش بتی که هنوز زنده و سلامت بود رو پیدا کنه. انقدر شوکه شده بود که نمیتونست باور کنه تمام مدت هر چیز که از زندگیش میدونستی یه دروغ کثیف بوده. تنها کاری که تونست اون موقع بکنه این بود که با پدری که به فرزندخوندگی قبولش کرده بود نیت تماس بگیره و بپرسه چرا بهش دروغ گفتن. میدونی اون تان دیگه به همه بی‌اعتماد و دلشکسته شده بود. اول اینکه مادر واقعی زنده بود و اونو نمی‌خواسته. دوم که اصلا چرا پدر مادر خوندش دروغ گفته بودن. بچه که اصلا چیزی نپرسیده بوده. به خاطر حرف اونا تمام زندگی توی احساس گناه بود و فکر میکرد قاتل مادرشه. بعد از چند روزی که تونست حقیقت رو حذف کنه بالاخره با مادر واقعیش توی سال 1975 رو در رو میشه. همون موقع با خواهرش روزالی فالکو هم آشنا شد و خیلی خوشحال بود که خانواده ای از خون خودش داره. ولی دیوید مسبب همه این اتفاقا رو خدا میدونست. از خدا متنفر بود که با وجود دونستن حقیقت زندگی دیوید تمام مدت اون رو از خانواده‌ای که میتونست داشته باشه دور نگه داشته و در نهایت هم خودش با تلاشش اون رو پیدا کرده. واسه همین از خدا و دین مسیحیت رو برگردوند و تنها همدمش شیطان رو پرستید. هرچی بیشتر به این تاریکی کشیده میشد صداها هم بیشتر و بیشتر میشد. گفتیم دیگه کار دیو آموزش و تربیت سگ‌ها بود، ولی با اینکه کارش رو دوست داشت مجبور شد استعفا بده. اونم به خاطر اینکه دیگه حالا از سگ‌ها میترسید. سگ‌های درشت و قوی هیکل باهاش حرف می‌زدن و ازش می‌خواستن خون افراد بی‌گناه رو براشون ببره. از یه طرف دیگه صداها هم بدتر و بدتر می‌شدن. حتی دیگه نمی‌ذاشتن دیو بخوابه و ثانیه‌ای مغزش آروم بگیره. شیطان درونش می‌خواست هر آدمی که از کنار دیو رد می‌شه رو آزار بده. واسه همین دیوید مجبور بود خودش رو توی خونه زندانی کنه. روی در دیوار خونش می‌نوشت که مردم ازش نفرت دارن و با اینکه نمی‌شناسنش می‌خوان بکشنش. اون حرفا رو روی دیوار بزرگ می‌نوشت تا همیشه جلوی چشمش باشه و به هیچ کس اعتماد نکنه. حتی به پدرش هم نامه نوشت که همه دخترای جوان اون رو زشت می‌بینن و دنیا داره براش تاریک و تاریک‌تر میشه. حتی آتیش روشن کردن هم دیگه هیچ چیزی رو سرکوب نمی‌کرد. از اونجا که دیوید همه آتیش بازی‌هاشو ثبت می‌کرد تا دسامبر 1975 1488 آتیش بزرگ روشن کرده بود و نوشتن اینا 3 تا دفترچه کامل رو پر کرده بود. ولی دیگه وقت این آتیش بازی هم تموم شده بود و دیوید به مرحله سیاه‌تری رسیده بود. صداهای توی ذهنش خون دختران جوان رو می‌خواستن. دیگه هیچ جوره نمیتونست کنترلشون کنه. واسه همین سوار ماشینش میشد و ساعتها دخترها رو نگاه میکرد. دنبالشون میکرد تا بتونه تومه خوبی پیدا کنه. تا اینکه اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. دختر تنهایی توی پارکینگ فروشگاه پیدا کرد و از پشت به آرومی بهش نزدیک شد. صداهای توی سرش انقدر بلند بودن که میترسید دختر هم اونا رو بشنوه و لو بره. شیاطین درونش مدام خون دختر رو می‌خواستن. از پشت به دختر چاقو زد و توی صدای جیغ و فریاد دختر به سرعت فرار کرد. ولی این حمله رازیش نکرده بود. از پشت درخت به دختر بچه 15 ساله‌ای به اسم میشل حمله کرد و 6 بار با چاقو بهش ضربه زد. انقدر توی تاریک مطلق فرو رفته بود که هیچ چیزی نمی‌دید و فقط با چاقو به بدن ضعیف میشل حمله می‌کرد. حتی یکی از ضربات روی سرش فرود اومد. میشل خیلی خوش شانس بود که بعد از اینکه دیوید فرار کرد مردم سریع اونو پیدا کردن و به بیمارستان رسوندن. واسه همین تونست از این حمله وحشیانه جون سالم به در ببره. ولی بقیه مثل میشل خوش شانس نبودن. بعد از حمله ها دیوید از خودش احساس رضایت داشت. صداها تشویقش میکردن و میتونست یه دل سیر غذا بخوره و پیروزیشو جشن بگیره. مرگ و زندگی دختر رو دستش بود و حس میکرد دیگه الان خودش قادر مطلقه. با اینکه اون شب به کس دیگه حمله نکرد ولی تازه شروع شده بود. تا صبح صدها زن رو دنبال کرد. توی ذهنش فانتزیای روش های کشتن دختر رو داشت و توی افکارش غرق لذت بود. با هدف قرار دادن زنها میتونست انتقام همه نادیده گرفتنها رو بگیره ازشون. هدفش این نبود که بهشون صدمه بزنه. میخواست بکشتشون. و تازه شیطانی به اسم پسر سم قاتل سریالی نیویورک متولد شده بود. How quickly they do sell their souls for the feast and the promise of gold. But devil, that won't be me. از اینکه ما رو تا پایان این اپیزود همراهی کردید خیلی متشکریم. امیدواریم لذت برده باشید و پادکست مورتال رو به دوستانتون پیشنهاد کنید. همینطور فراموش نکنید که توییتر و اینستاگرام پادکست مورتال رو برای دیدن مطالب جدید و تصاویر و مدارک جرم فالو داشته باشید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. تا قسمت بعد، فعلا. Don't